صفحه 382، گوش پشت یک چشم لنگ. شهرها در قرون وسطا هر یک پناهگاهی جهت تحصن داشت. این شیوه در فرانسه نیز تا دوران لویی 12 جاری بود. وسطها همچون جزیره‌ای در میان دریای متلاطم قضاوت وحشیانه و غیر انسانی دادگاه‌ها مسئول از هر تعرض بود. به محض اینکه پای مجرمی به درون بست می رسید، از مجازات رهایی می یافت. در هر منطقه به تعداد سیاستگاه محل تحصن وجود داشت. بست نشینی قلوب در معافیت از مجازات و خود نقطه مقابل مجازات ها و شکنجه های غیر انسانی بود. این دو قلوب در برابر هم تعادل ایجاد می نمود. کاخ پادشاهان، مهمانسرای شاهزادگان و مخصوصاً کلیساها محل تحصن و بست نشینی به شمار می رفت. گاهی برای اسکان مردم در شهر معینی آنجا را بستگاه اعلام می نمودند. لویی 11 به سال 1467 شهر پاریس را بستگاه اعلام کرد. به محض اینکه مجرم خود را به بستگاه می رسانید از تعرض مسئول می گشت. ولی به ناچار می بایست قدم از بستگاه بیرون نگذارد، چه به محض خروج از تحصن موج مجازات او را با خود می برد. چرخ شکنجه و چوبه دار چون ماهی کوسه‌ای به دنبال کشتی دور بستگاه به کمین می نشست. چه بسا محکومینی که درون دیرها یا به روی سکوی کاخهای سلطنتی یا مزرعه دیرها و یا زیر سایبان کلیساها موی سرشان سپید می شد. از این رو بستگاه نوع دیگری از زندان بود. گاهی به تصویب شورای سلطنتی بست بودن محلی ملغا می شد و کسی که بدان پناه برده بود به دست دشخیم سپرده می شد. ولی چنین مواردی بسیار نادر بود. اما اگر چنین تصویب نامه‌ای صادر نمی شد، هیچ کس سلاح به دست جرأت ورود به بستگاه را نداشت. روبر دو کلرمون و ژان دو شالون، سپهبدهای معروف فرانسه، به جرم شکستن در بستگاه سن مری محکوم به مرگ شدند. مردم بنابر سنت چنان احترامی به بستگاه قائل بودند که گاهی حتی حیوانات را از مزایای بست برخوردار می ساختند. چنان که ایمان می گوید، دا گوبر پادشاه فرانسه گوزنی را دنبال می کرد. گوز به مقبره سندنیز پناه برد. بیدرنگ جلوی حمله سگان شکاری را به گوزن گرفتند. معمولاً هر کلیسا اتاقی برای پذیرایی از متحسنین داشت. نیکولا فلامل به سال 1407 در زیر گنبد سن ژاک اتاقی برای متحسنین بنا کرد. مخارج ساختمان این اتاق به بیش از 4 لیره و نیم رسید. اتاقی در روبروی دیر نوت‌دام برای پذیرایی از بست نشینان تخصیص داده شده بود. کازیمودو در روز اعدام دخترک کولی، پس از آنکه پیروزمندانه از برج‌ها و راهروها پیش رفت، اسپیرالدا را به این اتاق رسانید. تا هنگامی که گوش پشت نوت‌دام قدم پیش می‌رفت، اسپیرالدا قادر به جمع کردن حواس خود نبود. او بین خواب و بیداری به سر می‌برد، نمی‌دانست چگونه موج‌زنان رو به آسمان می‌رود. نمیدانست آیا پردر آورده یا چیزی او را از زمین به هوا برداشته است. هرچند یک بار خنده های بلند و صدای سوزان کازیمودو به گوشش می رسید. در این حال چشم خود را باز می کرد و زیر پای خود منظره مبهم پاریس را بر پشت بام های چوبین و سفالین آن همچون موزاییک سرخ و آبی رنگ می دید. و چون سر بر می داشت، سر و صورت هول‌انگیز و شادمان کازیمودو را مشاهده می کرد. آنگاه پلک چشمش فرو می افتاد و او گمان می برد که کار تمام است و به هنگام بیهوشی او را اعدام کردند و کسی که او را با خود می برده روح پلیدی بیش نیست. جرأت نگریستن به چهره او نداشت، خود را به اختیار وی گذاشته بود. اما هنگامی که نوازنده ناقوس کلیسا او را در اتاق بست نشینان بر زمین نهاد، اسمرالدا احساس کرد که موجود زشرو با دستهای زمخت خود به آرامی تناب از بازوان او می گشاید و در خود حالت کسانی را که نیمه شب از تکان شدید کشتی از خواب می پرند احساس کرد. هوش و حواس خود باز یافت، خاطراتش یکایک زنده شد، پی برد که اینک در کلیسای نوت‌دام است. به یاد آورد که کسی او را از دست دشخیم رو بوده است. به یاد آورد که فوبوس زنده است ولی او را دوست ندارد. این دو فکر تلخ و شیرین به یک بار به محکوم بینوا روی آور شد. به سوی کازیمودو برگشت. کازیمودو سرپا پیش روی او ایستاده، مایه ترس او بود. اسمرالدا به وی گفت: چرا مرا نجات دادید؟ کازیمودو با نگرانی به وی نگریست، گویی می‌خواست از گفته وی سر درآورد. اسمرالدا پرسش خود را تکرار کرد. گوش پشت نگاه غم‌انگیزی به وی افکند و پا به فرار نهاد. اسمرالدا شگفت‌زده بر جای ماند. کمی بعد گوش پشت با بسته باز آمد و آن را زیر پای وی انداخت. درون این بسته چند تکه لباس بود که زنان خیرخواه برای خاطره دخترک متحسن در آستانه کلیسا نهاده بودند. در این حال اسمرالدا به خود نگریست، نیم لخت بود، از این رو سرخ شد. زندگی به وی روی نمود. کازیمودو امتحانی از پاکدامنی داد، با دست زمخت چشم خود پوشاند و یک بار دیگر از دخترک دور شد. اسمرالدا شتابان لباس برتن کرد. لباسها پیراهن و چادر نازک سفید ساده‌ای بود. وقتی از پوشیدن لباس فارغ شد، کازیمودو برگشت. این بار سبدی در یک دست و تشکی در دست دیگر داشت. درون سبد یک بطری با کمی نان و مقداری خوراکی قرار داشت. سبد را روی زمین نهاد و گفت بخورید. تشک را روی زمین انداخت و گفت بخوابید. این غذا غذای خود گوش پشت و تشک تشک خود او بود. دخترک کولی چشم برداشت و با تشکر به وی نگریست، ولی نتوانست کلمه‌ای بر زبان آورد. گوش پشت واقعا قیافه هولناکی داشت. اسمرالدا از وحشت به خود لرزید و سر به پایین افکند. در این حال کازیمودو به وی گفت من شما را می ترسانم، خیلی زشتم. اینطور نیست؟ به صورتم نگاه نکنید، فقط سخنانم را گوش کنید. روزها همینجا بمانید، شبها می توانید در همه جای کلیسا گردش کنید، اما قدم به بیرون نگذارید، نه شب و نه روز، وگرنه نابودتان می کنند، شما را می کشند و من می میرم. اسمرالدا متأثر شد، سر برداشت تا پاسخ گوید، اما کازیمودو ناپدید شده بود. او تنها ماند. به سخنان شگفت‌انگیز این موجود عجیب الخلقه می اندیشید. صدای دورگه ولی در این حال ملایم او اثر غریبی در وی گذاشته بود. سپس به درون حجره نگریست. اتاقی در حدود 6 پای مربع بود و روزنه‌ای داشت. در ورودی آن زیر تاق سنگی کمی مورب بود. ناودان‌ها شبیه صورت حیوانات در اطراف دیده می‌شد. گویی این جانوران سرخم کردند تا او را نظاره کنند. در زیر پای او از سوراخ بخاری‌های خانه‌های پاریس دود برمی‌خواست. این منظره کلی بی‌نوا، دخترک سر راهی و محکوم به مرگ و موجود تیره روز بی خانه و خانواده را غرق اندوه نساخت. اسمرالدا غرق افکار و اندیشه‌های جانسوز بود. ناگهان موجودی با سر و ریش نتراشیده خود را به روی زانوان او افکند. اسمرالدا بعد خود لرزید. در این حال از هر چیز واهمه داشت و بدان نگریست. این موجود بزک ملوس بود. صفه نگهبانان پس از اقدام کازیمودو بر رو بودن اسمرالدا به هم خورده بود و بزک از این فرصت استفاده کرده خود را به دنبال گوش پشت و اسمرالدا به نوتام رسانده بود. از یک ساعت پیش به خاطر نوازشی خود را به پای اسمرالدا میمالید، بیان که بتواند لااقل او را به نگاهی وادارد. دختره که کلی بزک را غرق بوسه ساخت و گفت آه جلی، چگونه فراموشت کرده بودم. پس تو همیشه به فکر منی. آه تو نمک نشناس نیستی. در این حال گویی دستی که چشمان او را در هم می‌فشرد و از جاری شدن سرشک آنجلو می‌گرفت به کنار رفت. اسمرالدا شروع به گریه کرد. با ریزش اشک رنج‌ها و مرارت‌های وی تسکین یافت. شب فرا رسید. منظره آسمان پرستاره و ماه بسیار زیبا بود. از فراز راهروی کلیسا زمین زیر پا را بسیار آرام یافت و این خود مایه تسلی خاطر وی گشت.